ساعت 1 روز اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری برنامه حاضر رو پیشکش میکنم و در استدیو تایروشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها درگیری ها در هلمند را تعقیب میکنیم و از سوالات دیگر هم گزارش هایی را میشنوید. برنامه های هفتواره مجله فرهنگی و مربع مشا هم در این ساعت میشنوید. اما نخست به خبرها از سلطان محمد سرور گوش دید.
گزارش ها می رسانند که تلاش های مذاکره و گفتگو با طالبان قوت بیشتر اختیار کرده است. پلیس می گوید 4 فرد مسلح که واسکت های انتحاری بر تن دارند مصروف تیراندازی با نیروهای امنیتی افغان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند می باشند. رئیس جمهور گرجستان به آمریکا پیشنهاد کرده است که می تواند از طریق این کشور اسلحه و مهمات را به افغانستان انتقال دهد. سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال و حکومت های آمریکا و برتانیا اعدام 2 تنی را که در جریان تظاهرات پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند تقبیر کرده است. و تونی بلر صدر اعظم سابق برتانیا قرار است امروز به ارتباط فیصله 7 سال قبل اشتراک نیروهای این کشور در جنگ عراق مورد استهزاء قرار گیرد. مشروع اخبار. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنفرانس لندن از اعضای طالبان خواستار شد تا در جرگه صلح اشتراک کنند و گزارش ها از ملاقات سری نماینده سازمان ملل متحد و اعضای طالبان خبر می دهد، به نظر می رسد که تلاش های گفتگو و مذاکره با طالبان قوی تر شده اند. حامد کرزی در کنفرانس متحد شد که با اعضای طالبان که با شبکه‌های تروریستی ارتباط ندارند و قانون افغانستان را قبول می‌کنند تماس می‌گیرد. حامد علمی یکی از سخنگویان دولت افغانستان گفت که از طالبان تقاضا خواهد شد که در لوی جرگه بهار آینده شرکت کنند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، با آژانس خبری رویترز گفته است که من یک کلمه هم درباره این مذاکرات چیزی گفتن نمی‌توانم، بلکه رهبری طالبان در آینده نزدیک تصمیم خواهد گرفت که در این گفتگوها اشتراک می‌کند یا خیر. کشورها و سازمان‌های اشتراک کننده در کنفرانس لندن تعهد نمودند که با طرح دولت افغانستان برای صلح و آشتی با طالبان 140 میلیون دلار کمک می‌کنند. دولت طبق این پلان خود در نظر دارد تا به آن عده از طالبانی که از جنگ دست می‌کشند زمینه آموزش و کار را مهیا سازد که در جامعه مندمج شوند. در یک انکشاف دیگر، یک مقام سازمان ملل متحد به آژانس‌های خبررسانی غربی گفته است که کای آیده نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اوایل ماه جاری با اعضای طالبان در دبی ملاقات نموده و درباره سهمگیری در مذاکرات جهت حل اوضاع با آنها گفتگو کرده است. کنفرانس لندن همچنین موافقه نمود که مسئولیت‌های امنیتی برخی از ولایات افغانستان تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. پلیس می گوید 4 فرد مسلح که واسکت های انتحاری بر تن دارند مصروف تیراندازی با نیروهای امنیتی افغان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هستند. یک مقام پلیس به نام عبدالقیوم با آژانس خبری رویترز گفت که او صدای فیر راکت اندازها و اسلحه ثقیل را می شنود. او تفصیلات بیشتر ایران نکرده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که 5 نفر از مهاجمان انتحاری در نزدیکی مقام ولایت هلمند در یک منزل پنهان شده بودند و بعد از اینکه پلیس بر آنها حمله کرد، یک نفرشان کشته شد و بقیه به یک ساختمان دیگر فرار کردند و مقاومت می کنند. کماندان قول اردوی ظفر در زون غرب ضمن ملاقات با مشران و موسفیدان ولسوالی ناامن گذره هرات از طالبان مسلح خواستار شد که از جنگ دست بکشند و به زندگی عادی برگردند. جنرال جلندرشاه بهنام ابراز داشت که با کسانی که از جنگ دست میکشند تسهیلات کار فراهم می شود، اما در عین حال از مشران قومی خواستار شد تا عناصر تخریبکار را در مناطق خود جا ندهند. یک خبر دیگر از هرات می گوید که بیش از 200 نفر پلیس دیروز از مرکز تعلیمی پلیس در ولسوالی ادرسکن فارغ شدند. سمونوال عبدالروف احمدی قماندان صحابی پلیس زون غرب به رادیو آزادی گفت که این 217 پلیس که مدت 4 ماه از سوی معلمین داخلی و خارجی آموزش دیده اند در ولایت فرا و بادغیس مقرر می شوند. بیش از 700 پلیس دیگر در حال حاضر در این مرکز تعلیمی پلیس در ادرسکن آموزش می بینند. رئیس جمهور گرجستان به آمریکا پیشنهاد کرده است که میتواند از طریق این کشور اسلحه و مهمات به افغانستان بفرستد. میخائیل شکاشفیلی در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس این پیشنهاد را مطرح کرده است. گزارش میگوید که گرجستان بندرهای خود در بحیره سیاه را در اختیار کشتیهای اکمالات نظامی غربی قرار میدهد و تیارات غربی میتوانند از میدانهای هوایی این کشور بایس نقاط تهیه مواد سوخت استفاده کنند. گزارش از وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس نقل قول کرده که میگوید وزارت دفاع از پیشنهاد شکاشفیلی خبر دارد، اما این پیشنهاد را هنوز بررسی نکرده است. قصر سفید از تبصره در این باره خودداری کرده است. آمریکا در حال حاضر نیروهای خود در افغانستان را از طریق روسیه و آسیای میانه اکمال میکند. پاکستان هم یکی از راه‌های اساسی اکمالات این نیروها میباشد. سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال و حکومت‌های آمریکا و بریتانیا اعدام دو تنی را که در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران بازداشت شده بودند، تخبیه کردند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این دو مرد که به جرم دشمنی با خداوند اعدام شدند، اعضای گروه مسلحی بودند که در تلاش ایجاد دوباره دولت شاهی و سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران است. سازمان عفو بین المللی با پخش اعلامیه این عمل را تکان دهنده خوانده است. وزیر خارجه بریتانیا گفته است اعدام این دو تن وی را وحشت زده ساخته است. وزیر داخله عراق دیروز گفت اگر تحقیقات نشان دهند که آلههای تشخیص مواد انفجاری که در این کشور از آن استفاده می شود به درستی کار نمی دهند، نیروهای امنیتی عراق از استفاده آنها خودداری خواهند کرد. جواد البولانی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که این وسایل کارایی درست ندارند، نیروهای امنیتی عراق راه‌های دیگری را برای تشخیص مواد انفجاری جستجو خواهند کرد. این آله‌ها به نام ADE-651 از یک شرکت بریتانیایی خریداری شدند. در یک خبر دیگری مربوط به عراق، تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا قرار است امروز به ارتباط فیصله اشتراک در جنگ عراق مورد پرسش و استیضاح قرار می گیرد. توقع می رود ده ها تن از اعضای خانواده های عساکر و غیر نظامیان برطانوی که در جنگ عراق کشته شده اند در این جلسه شرکت کنند. این استیضاح روی آن معلومات استخباراتی بیشتر تمرکز می کند که برطانیه به استناد آن 7 سال قبل در حمله به رهبری آمریکا در این جنگ شرکت کرد. جلسه استیضاح مشروعیت این جنگ را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. آمریکا و بریتانیا می‌گویند حمله بر عراق به خاطر موجه بود که رژیم صدام حسین منبع تهدید اسلحه کشتار جمعی بود. اما سازمان ملل متحد از فیصله هجوم بر عراق به صورت آشکار پشتیبانی نکرده است و بعد از اینکه متحدین نتوانستند اسلحه کشتار جمعی را در عراق به دست آورند، فیصله آغاز جنگ بیشتر مورد سوال قرار گرفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 1:08 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. درگیری نیروهای ائتلاف و بین المللی در هلمند با مخالفان مسلح ادامه دارد. کشورهای بزرگ در کنفرانس لندن تعهد کردند 140 میلیون دلار کمک به افغانستان برای پیشبرد برنامه مصالحه با طالبان. حکومت کانادا درباره اینکه از طرح مصالحه با طالبان حمایت کند یا نه غور میکند. برنامه های هفتهواری این ساعت مربع مرچ و مجله فرهنگیست با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، درگیری شدید ساعت قبل در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند پس از آن به وقوع پیوست که تعدادی از طالبان مسلح در این شهر وارد یکی از ساختمان‌ها شده و به تبادل آتش با نیروهای امنیتی افغان پرداختند. سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 7 تن از افراد آنها وارد شهر لشکرگاه شدند. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را همین لحظه از هلمند در خط تلفن با خود داریم. آقای دایی، با سلام با شما، لطفاً بگویید که صدای فیر و درگیری آیا هنوز هم شنیده میشه؟
سلام برای شما و همچنان برای شنوندگان عزیز. هنوزم درگیری جریان داره در نیروهای پلیس و همچنان نیروهای امنیتی ملی با نیروهای ایساب که همیال از بین یک سرچینه پلیس به دست آوردن رسیدن و داخل آپارتمان شدن و فیلان هم نیروهای پلیس و همچنان مقام ولایت هلمند چیزی بری باران یعنی هیطور تذکر نکردن که چند نفر کشته شده و چند نفر هم داخل هنوز درگیر هستن اما مقاومت جریان دارن اونا منزل سوم آپارتمان را گرفتن و بالای نیروهای پلیس کی پایین آپارتمان هستن و داخل مشغول عملیات هستن سر اونا پایر میکنن تا هنوز یک فرد از نیروهای اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدن و کسایی که داخل در آپارتمان کار میکرد مزدور کار بودن اونا را پلیس تانستن که بیرون برشن و نجاتشان بدن تا هنوز درگیری دوام دارن و امیالی قوای ایساف رسیدن و اونا عملیات خود آغاز کردن تا انتحار کننده هایی که داخل آپارتمان است و تا هنوز می جنگن که اونا را سرکوب کنن
آقای دایل گفته بیترین وضع امنیت در اواخر در لشکرگاه و دیگر نقاط هلمند چطور بوده؟
در اواخر امنیت امیدوار کننده بود در هلمند امنیت در کل به سوی خوبی بود یعنی روز به روز بهتر شده می رفت و این عمله حمله که تانوش جریان دارند و پنج تن از انتحار کنندم تانوز در این اپارتمان می جنگن این یک چیزی نبود به لشکرگاه بعد از چند ماه که سر لشکرگاه حمله شدن سر طالبان اما مردم بسیار عادی در شهر گشت گذار دارن و کار اشانه می کنن بعضی از مردم در کوچه و سرک استادن مجموعن اپارتمان سیل دارن که چی وجه جریان دارن و چی می شن
تشکر از شما شنوندگان عزیز خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از درگیری ها و حوادث جاری در این ولایت گزارش می داد.
آقای بشری
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید کشورهای بزرگ جهان در کنفرانس لندن تعهد کردند که با برنامه دولت افغانستان برای صلح و آشتی با طالبان در سال اول 140 میلیون دلار کمک می کنند دولت افغانستان در نظر دارد تا طبق این پلان خود به آن عده از طالبان میانه روی که از جنگ دست می کشند تسهیلات آموزش و کار را فراهم کند دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا این مطلب رو دیروز در پایان کنفرانس یک روزه لندن درباره افغانستان بیان کرد و همچنان گفت جدول زمانی سپردن مسئولیت‌های امنیتی ولایت افغانستان به نیروهای افغان که اواخر سال جاری آغاز می‌شود هم در این کنفرانس مورد توافق قرار گرفت جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به کنفرانس لندن گفت که دولت برای متحد شدن مسئولیت‌های امنیتی آمادگی دارد اما نیازمند همکاری جهانی در زمینه می باشد او افزود
I believe the aspirations and demands of the Afghan
با باور من آرزوها و خواسته های مردم ما را می توان در چهار کلمه خلاصه کرد رهبری افغانستان و مالکیت افغانستان اما رئیس جمهور افغانستان از خروج سریع نیروهای جهانی از این کشور نیز هشدار داد. او گفت که افغانستان حداقل برای 10 سال آینده به نیروهای خارجی ضرورت دارد. او افزود که نیروهای افغان ظرف 10 سال به پای خود استاده خواهند شد. حکومت افغانستان در این کنفرانس متحد شد که ظرف 2-3 سال آینده مسئولیت امنیتی بخش‌های وسیع کشور را به دوش خواهد گرفت و تا سال 2015 مسئولیت امنیتی تمام کشور را متحد خواهد شد. کنفرانس لندن که مقامات و نمایندگان تقریباً 70 کشور و سازمان‌های جهانی در آن سهم گرفتند، از طرح دولت افغانستان برای آشتی و مصالحه با طالبان حمایت کرد. کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس تعهد نمودند که با این پلان 140 میلیون دلار کمک می‌کنند. در این میان وزیر مالی افغانستان می‌گوید طرح دولت برای جذب و اندماج طالبان در جامعه تا 1 میلیارد دلار هزینه دارد. عمر زاخلوال این مطلب را دیروز در گفتگو با آژانس خبری رویترز بیان داشت. دولت افغانستان تفصیلات طرح خود برای آشتی و مصالحه با طالبان را دیروز در کنفرانس لندن بیان داشت و خواهان کمک و همکاری جامعه جهانی در زمینه شد. دولت افغانستان طبق این پلان خود در نظر دارد که با طالبانی که از جنگ دست بردار می شوند زمینه آموزش و کار را آماده سازد. عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت که دولت افغانستان دقیقا نمی داند که این پلان چقدر هزینه بر می دارد، اما رقم 1 میلیارد دلار در مقایسه به مصارفی که در جنگ افغانستان می شود مبلغ ناچیز می باشد. او گفت که این پلان دولت مسلما صدها میلیون دلار هزینه خواهد داشت، اما برآورد ما برای مصارف بیش از 3 سال آینده این پلان حدود 1 میلیارد دلار می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید که قسمی که تعقیب کردیم، پلیس در ولایت هلمند میگوید 4 فرد مسلح واسکت‌های انتحاری بر تن دارند، مصروف تیراندازی با نیروهای امنیتی افغان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند میباشند و قبلا گزارشی از خبرنگار محل داشتیم. اما اینک همکارم ستار فروخ مصاحبه با ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله درباره حادثه هلمند دارد که میشنوید.
آقای بشری، لطف بکنین در مورد حادثه امروز در ولایت هلمند بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حمله صبح امروز که در شهر لشکرگاه رخ داد، معلومات ابتدایی که به ما رسیده حاکی از این است که در حدود 3 تن از تروریستان مسلح به یکی از تعمیرات نیمه‌کاره داخل شدند و از او جانداخت میکردند. نیروهای امنیتی مشترک عملیات را آغاز کردند و کوشش میکنند تا این حمله را مهار بسازند.
آقای بشری، این مخالفین مسلح چطور توانستند که به این تعمیر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را پیدا بکنند؟
بیره دیگه بعدن بالایش صحبت خواد کردیم که چطور به اینجا داخل شدن. تعمیر نیمه کاره است و دقیقا در بین شهر است، ولی که چطور داخل شدن به تعمیر نیمه کاره بیره بالایش کار خواد کردیم. ولی در این اواخر دیده میشه که دشمن عمدتاً از این تاکتیک های جدید استفاده میکنن، داخل شدن به یکی از تعمیرات و خود را خبرساز ساده ساختن، زوج انداخت میکنن و کوشش میکنن تا در مقابل مطبوعات خود را نشان بدن و به نحو خود را تبارز بدن. گرچه در چنین موارد اکثر عملیات های نیروهای امنیتی افغانستان موفق بوده که او حمله را مهار بسازه و آرزومند هستیم که حمله هم دقایق بعد ختم شود.
تلاش های تازه نیروهای امنیتی به خصوص پلیس در راستای جلوگیری از تاکتیک های تازه مخالفین که شما برش اشاره کردین چی است تا پیش از وقوع حمله بتونه جلوگیری بکنه؟
بدون شک در این راستا اقدامات صورت میگیره و برای دفع و طرد چنین تاکتیک های جدید بالای تدابیر لازم امنیتی کار صورت گرفته، ولی نمیتونیم بگوییم که تدابیر و پلان ها 100% میتونه از چنین عملات جلوگیری بکنه. 100% در هیچ نقطه دنیا امکان نداره و اصلا ممکن نیست، ولی کوشش میکنیم تا فیصدی خنثی نمودن حملات را پیش از وقوع زو بلند ببریم.
اظهارات ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان را درباره حادثه هلمند و درگیری مخالفان با نیروهای افغان شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:18 اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت شنوندگان عزیز برنامه های مربای مرچ و مجله فرهنگی را می شنوید. با ما باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مرچ،
با گوش کردن برنامه یفته خوش آمدین.
یفته ساعتتان تیر است، چرا که برنامه یفته اختصاص داره به قسمت اول برنامه پروسه سوم ستاره پسمان گروه عاشقان بی سرحد که در دالان مرچ پرودکشن شروع شده.
خیرم چکان جان، بیا که بشنویم.
بسیار خوب است، میشنویم.
ستاره پسمان. مارچ پرودکشن تقویم
و دیم میکند.
شنوندگان عزیز مربای مار چازرین استاده در چوکی های دالان مرچ پرودکشن به برنامه اول پروسه سوم ستاره پسمان خوش آمده. قبل از اینکه ما برنامه را شروع کنیم باید درباره اجرای ستاره پسمان گروه عاشقان بی‌سرحد کم معلومات بتام. ما در برنامه چند نفر آوازخوانای با استعداد جوان و لایق داریم که آهنگ میخوانن و دو نفر داور داریم که از لحاظ سرولای آوازخوانا را ارزیابی میکنن که کی خوبش میخوانه و نظر میدن که کی به مقام اولی پروسه میرسه. البته اشتراک کنندگان ما جوانان آوازخوان مشروط مانده در مضامین الجبر و هندسه، دختر همسایه آزارها و بیزار از مکتب و مدرسه می باشند که اشتراکشان در این پروسه خیر مقدم میگیم. البته در پالوی داورا مسجکانی شما مهم و ارزش داره. بر آوازخانه که خوشتان آمد به شماره 00474202-01 اسمس کنین. از میانی آوازخانه هر کس به مرحله آخر رسید اونمو ستاره پسمان است و ما برش جایزه میتیم. داورای ما هر یک پروفیسر سب آقا تلخک، کاکای آقا شیرین و آوازخوان مشهور دیگه استاد بلبل شای سرگردان می باشند. به افتخارشان باید یادآور شویم که ما در برنامه 4 نفر اشتراک کننده داریم که از 4 نفر یک نفر به حیث ستاره پسمان گروه عاشقان بی‌سرحد انتخاب خواهد شد. خوب، حالا اشتراک کننده اول تشریف خود سر استیج آورده و آهنگ خود میخوانه.
بنده قلم‌الدین پتونیستم، از باغ بابر آمدیم، تا صنف 4 درس خواندیم، دیگه چیزی کدن نتانستم. گفتم از امیر رای اگان مزدر خدمت به می کشور خود و کشور همسایه شایم دیگه.
خب آهنگ تنه بخانین، بخش دنگ و دول برش دول بزنین.
پلیس جان مزاقی پیره را یاد نداری، پولای کمک به تو مصرف میشه بلاری. لای 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 چرو نظر نداری، پاکاریات نداری، شارت پر از کثافات تو هیچ خبر نداری، شارت پر از کثافات تو هیچ خبر نداری، شاعر تو شیر سرایی املا را یاد نداری، شعر تو زنده داره کتاب در گچاب داری. لای 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 لای.
خوب حالا میبینیم که داورای محترم چی میگن.
خودت تاله در کدام چای دوگام آهنگ خاندی؟
بله، من قسمت آهنگ خواندن بسیار تمرین دارم. وقتی در بیت الخلا میرفتم اون همونجا اگه استدوی خوب برم بود، آقای امام که در پشت دروازه ماتلم بود یک دو دفعه قار شد، اما پسان تشویقم کرد.
صدایت خوب راستی بسیار خوبش بود و کلا پوشیدنت هم با وسخن میمانه. صرف امی تو یک مشکل داری فهمیدی که در وقت انخندن بینیت بسیار کش میکنی، یا ریزش کدی یا ارسی هم ترستی. برو بخیر کوشش کو دکرچه پایین خندی، خودت را سم بسازه.
قلم الدین جان پتونی، خودت کوشش کو که مرچ زیاد بخوری که یک ذره تند و تیز شوی، بیخی یک قسم مردنی واریستی. کوشش کو که تمرینات در تشنا بیدامه بیتی. خو خوب از کرده. خوب آله نفر دوم بیای و آهنگ خدا بخونه.
اگر به جانب من آمدی مرچ تازه نیار. اگر به جانب من آمدی مرچ تازه نیار که ماز بحر شما شیر و شکر آورده.
آفرین بسیار خوبش خندی.
سلام به داورای قندولک و میربان. گلغوتای سوزان هستم. دبلوک ما مرا جویگک میگن. نظر به تشویق نفریم که برم شوانه اسمس میکد آمدیم که شامل پسمان شوم. البته ببخشین که ما اصل پنتونم هستم.
نام خدا آهنگ تا نبخونین دیگه.
از او چارایی و او چارایی از شکچوری یا یک پیری با پولی جان با پولی جان با پولی جان سلام و پولی جان سلام و پولی جان
ای های
صاحب کشدار کاشته از کوکنار زمین های انبار شیرکش بیسیار با قاچاق بر با قاچاق بر با قاچاق بر سلام و قاچاق بر سلام و قاچاق بر
خوب آره میبینیم که داورای محترم چی میگن.
آفرین خودت کوشش کو که شیرای حافظ انتخاب کنی دهنگت فهمیدی؟
حافظ؟ او کی است؟
حافظ یک شاعر بسیار مشهور است.
وی ما گفتم که کی است؟
جان پدر تیپو قوارت با دختر خاله ما دوری میمانه. میشی با خیرون هرمن جان مرگی کوشش کو که یک ذره چشمایت سرمه کنی و لبایتم چوکات پردی فهمیدی؟ دخانه کم کار کو که با صدایت نخ داره. پل میندی بسیار بیبی تا با سر رو تا لولای بیشتر بلد شوی.
ما روز 5 دانه فیلم ایندی میبینم و دایی رو بسیار زحمت کشیدیم.
آفرین گلغوتای سوزان، کتاب نخونی که به حسابت نخ داره. خب کوشش کو در پالوی فیلم رادیوهای مقصد فیلم هم گوش کنی. خب آهنگ خوب اجدا کدی اما از خود یه ترکت مرکت نشان ندادی. باید یگان سرک و کمرک خفیف خو میزدی. اچی قطعک زدی اما متناسب نبود. ما برای تش نمره میتم. آفرین.
واله میفهمین که کی میاد؟
من محتر هستم، خانم شیر مرزای بوغایی. وقتی در خانه کار میکنم ظرفا و پیالا و کالا را میشویم، همراه خود یگان آهنگ هم زمزمه میکنم. دیگه وقتی که اینی برنامه شروع شد دوستانم گفتن که بروی اگر خدا امتحان کو. ای دیگه هنرمندم خزینه قسم جایا شروع کردن. دیگه این آمدن که چی میشه؟
خب آهنگ تانه بخونین.
لرلای لرلای باچه ما باچه یک دانه ما لرلای لرلای باچه ما باچه یک دانه ما باچه از ما قچاق نکوموی خود چاق نه بزور خود دختر گیره باید درست علاق کنه لرلای لرلای باچه ما باچه یک دانه ما باچه ما کماندان شود سرک رو بندان شود سلاه خود پت کنه قاچاق بری کلان شود لرلای لرلای باچه ما باچه یک دانه ما لرلای لرلای باچه ما باچه یک دانه ما
خوب آره میبینیم که داورای محترم چی میگن.
محتو جان خودت اموطوره که نامت محتو است مثل محتو میدرخشی و انگم بسیار خوب اجرا کردی اما یک نقص داشتی که در وقت آهنگ توفای در طرف میپرید. حتما لیمو زیاد خوردی اما تر نیست. چطور پشت سرولای اصلا نگرد فهمیدی؟ چون سواد نداری برات کدام توصیم کردن نمیتانم. برازی که در دنیای موسیقی ای چیزم نمیفهمی اما جرات کدی که سر استریج آمدی ما برات 9 نمبر میتم.
محتو جان آهنگ همه تو خواندی که مرا به یاد تا منجز کرنداختی. یگان جای خودش شوشور میدادی که بسیار عالی بود. کوشش کو که ترشی باب نخوری. خب راستی نگفتی که تا صنف چند مکتب خوندی؟ ها
مکتب نخوندیم.
تا
کشور ما پیش از انجینر و دکتر و مهندس با هنرمندای مثل تو ضرورت داره. ما هم باید نو نمبر میتونم. آفرین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
چو ابری که از سرزمین های دور فراز آمده بی ریا و صبور، سبک بال و آسوده و سر به زیر، ز چشمان من می نمایی عبور. دریغا که دستی چپاول پاییز، بهار مرا کرده تاراج و چور. نمک سود باشد دلی زخمیم، در اندوه این دخمه سوت و کور.
شهر من شعری بود از کبرا حسین نژاد بلخی، شاعر مهاجر افغان در ایران، که این شعر را به صدای شاعر شنیدید. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش می کنم. در این برنامه می شنوید که شماری از نویسندگان افغان در این اواخر به نوشتن کتاب‌های سیاسی و تحلیل رخدادهای افغانستان تمایل دارند. درباره کتابخانه غزنی در قرن دوم که نسخه قدیمی تورات در آن نگهداری میشد هم حرفایی داریم. و اما همه اینها و هفت شهر عشق پس از خبرهای فرهنگی افغانستان. خبرهای فرهنگی در هفته گذشته را از برشنا نظری داریم، با ما باشید.
نویسندگان و خبرنگاران افغان ضمن استقبال از روند مذاکرات با مخالفین مسلح دولت که بتواند صلح را به ارمغان بیاورد، میگویند که نباید این مذاکرات صدمه ای بر روند آزادی بیان در کشور وارد کند. در محفلی که به مناسبت بحث در خصوص مذاکره با طالبان و اثرات آن در بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان راه اندازی شده بود، داوود سیاوش، یکی از نویسندگان افغان، گفت که هیچ مذاکره و تفاهمی نباید جلوی آزادی های مدنی را بگیرد.
در حالی که در پیوستن مخالفان به دولت از دروازه قانون هیچ تردیدی وجود نداره، اما میخوان این سوال را مطرح کنند که اگه این مصالحه به قیمت قربانی شدن ارزش‌های مدنی و آزادی بیان است، تکلیف فعالان جامعه مدنی و آزادی بیان چه خواهد بود؟
دولت افغانستان در هم مذاکره و آشتی با طالبان مسلح را در کنفرانس لندن نیز مطرح کرد و در نظر است تا گام‌های عملی برای اجرای این طرح در افغانستان برداشته شود تا مخالفین مسلح به زندگی عادی برگردند. نویسندگان افغان از طالبان انتقاد میکنند که در زمان حاکمیتشان به آزادی بیان و دموکراسی ارزش قائل نبودند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش دارد تا توانایی های جذب سیاحین را به افغانستان به کار انداخته و زمینه افزایش عواید را از این راستا فراهم کند. دکتر سید مختوم رهین به تازگی در مصاحبه با روزنامه دولتی انیس گفته است که افغانستان قدرت آن را دارد تا سالانه 4 تا 7 میلیارد دلار را از درک جلب سیاحین یا توریست ها به افغانستان به دست بیاورد. وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور که تازه پس از گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به کار آغاز کرده است، گفت که وی در دوره کارش تلاش میکند تا به این مسئله بیشتر توجه صورت گیرد. افغانستان در سالهای پیش از جنگ بخشی از عواید داخلی خود را از درک رفت و آمد سیاحین به دست می آورد، اما حالا بسیاری از سیاحین از بیم مشکلات امنیتی به ساحات دوردست رفتن نمی توانند. انتظار می رود ترکیه یک مرکز فرهنگی را که از سالها به این طرف در ولایت بلخ فعالیت دارد بازسازی کرده و تجهیزات تازه در اختیار آن قرار بدهد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در دیدار تازه با رئیس جمهور کرزی که در استانبول صورت گرفته است گفت که کشورش آماده است تا در زمینه احیای بهتر خانه مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف همکاری کند. در مورد جزئیات این همکاری توضیحات بیشتری دادن نشده است. ترکیه در سالهای گذشته نیز در زمینه‌های فرهنگی با افغانستان همکاری کرده و همین اکنون چندین مکتب که در آن استادان ترکی نیز تدریس می‌کنند در این کشور فعال است. برای نخستین بار یک پرس کلاب یا کلوب مطبوعاتی در ولایت قندهار ایجاد گردیده است. دواخان مینپال خبرنگار رادیو آزادی که به اساس رأی‌گیری به عنوان معاون این نهاد مطبوعاتی تعیین شده گفت که از این پس خبرنگاران مستقر در ولایت قندهار فعالیت‌هایشان را بیشتر از این کلاب تنظیم خواهند کرد. این کلوب مطبوعاتی با کمک شماری از تاجران ملی افغان در ولایت قندهار ایجاد شده است و فضل رحمان یکی از خبرنگاران شناخته شده در ولایت قندهار به عنوان رئیس این نهاد موظف گردیده است. حدود یک ماه قبل یک پرس کلاب یا کلوب مطبوعاتی در ولایت هلمند نیز ایجاد گردیده بود. و یک دستگاه جدید رادیوی محلی در ولایت میدان وردک نشرات خود را آغاز کرده است. این دستگاه رادیویی در چارچوب اداره محلی این ولایت فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. مقامات در میدان وردک گفتند که این دستگاه رادیویی با کمک گروه بازسازی ولایتی ترکیه تأسیس شده است. گفته شده است که این دستگاه رادیویی روزانه 4 ساعت نشرات می‌کند و برنامه‌های مختلف خبری، ذوقی، فرهنگی و هنری را پخش می‌نماید. پیش از این نیز 6 دستگاه رادیویی که روی موج اف ام نشرات می‌کنند نیز در ولایت میدان وردک نشرات خود را آغاز کرده و ادامه داده.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شماری از نویسندگان افغان در این اواخر روند نوشتن کتاب‌های سیاسی و تحلیل رخدادهای افغانستان را بیش از پیش ادامه دادند. کتاب تازه از احمد سعیدی نویسنده افغان در کابل نشر شده که در مورد بحران‌های کنونی افغانستان نظریات و اندیشه های نویسنده را بیان می کند. احمد سعیدی در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است کتاب های دیگر هم دارد که در آینده انتشار خواهند یافت. این مصاحبه را برشنا نظری انجام داده است.
جناب آقای احمد سعیدی، به تازگی یا بگیم در اواخر شما دست به نوشتن کتاب‌های می‌زنین که در او بیشتر مسائل سیاسی روز افغانستان مطرح میشه. تازه‌ترین کتاب شما که چاپ شده چی است؟ توضیح بدین.
کتابی که در روزهای نزدیک اقبال چاپ یافته در 392 صفحه، عنوانش است بحران فراگیر، فاجعه جبران‌ناپذیر. هدف ازی بوده که در وضع موجود افغانستان متاسفانه با بحران امنیتی، بحران عدم اعتماد، مشکلات اقتصادی و مداخله همسایه‌ها در امور افغانستان قرار روی اساس یک تحلیل همه جانبه از وضع موجود که اگر جلوی بحران گرفته نشه فاجعه جبران‌ناپذیر را در قبال خواهد داشت.
پیش از این کدام کتاب را نوشته کردین شما در مورد مسائل سیاسی افغانستان؟
من قبلا یک کتاب دیگه نوشته کرده بودم، عنوانش بود که پاکستان محور شرارت، یک وضعی بود از پاکستان تحلیل شده بود مداخلاتش. یک کتاب دیگه هم نوشته کرده بودم که سیاست علم است یا هنر، او هم نوشته کردم. و آخر یک کتاب دیگه سر دستم است که حکومت داری خوب، عنوانش است.
درست. بیشتر من که مطالعه کردم بخشی از کتاب‌های شما را، خصوصا کتاب تازه شما، بیشتر هم مقالاتی است که در روزنامه‌ها چاپ شده از شما. بحث‌های بسیار قوی یا مثلا تحقیقات قوی در او وجود ندارد. علتش چی است؟
زیادتر مقالاتی بوده که حوادث روس یا چالش‌های پیش روی روس دو انعکاس یافته و بعداً جنبندی گردیده، من حیث یک مجموعه به اقبال چاپ رفته.
تا چی حد فکر میکنین که به اصطلاح تحقیقات شما به اصطلاح راه‌های جدی حل بحران افغانستان نشان بده؟
اگر همه جانبه نتونه وضعی راه حلی برای افغانستان پیشنهاد کنه، حداقل اندک گره‌گشایی هست میتونه مؤثر تمام شه.
نویسنده های افغانستان در اواخر سرگرم مسائل سیاسی هم شدن در پهلوی مسائل ادبی و شعر و نقد و این مسائل، تا چه حد ارزیابی میکنه نقششان در جریان های سیاسی افغانستان و ای که از قوای تخیل از اونا برای رفع مشکلات استفاده شده؟
همونطور که شعر و ادبیات و فرهنگ زیبایی و لذت خاصی را داره، مسائل افغانستان هم در شرایط موجود خیلی داغ و حساس است. نوشته‌های سیاسی هم میتونه تأثیر به جایی داشته باشه.
با عنوان آخرین پرسش، اگر بگویم آیا کتاب‌های شما یا حداقل بخشی از کتاب‌های شما به سایر زبان‌ها هم ترجمه شده، مثلا به پشتو یا مثلا به انگلیسی؟
کتابی که در مورد پاکستان نوشته بودم که پاکستان محور شرارت، دو به انگلیسی ترجمه شده، در خارج وجود داره، و همچنین کتابی که سیاست علم است یا هنر است نیمه شده که به پشتو ترجمه شده.
نگاه بعد کتابخانه غزنی در قرن دوم هجری. صحیفه جشر نسخه یکی از پاره های تورات است که در قرن دوم در کتابخانه غزنی نگهداری می شد. زنده یاد اکادمیسیان دکتر جاوید در این باره پژوهش داشته است که در وبسایت آسمایی دنبال می کنیم. کتاب جشر نخستین بار با توضیحات تاریخی و ذکر مطالب در اصالت صحیفه و متن ترجمه انگلیسیان از زبان عبری توسط الکوین راهب کلیسای کنتربری در سال 1829 میلادی به طبع رسیده است. در این کتاب ماجرای سفر الکوین به بیت المقدس و از آنجا به بغداد و اردبیل و بالاخره به شهر غزنه و دیدار کتابخانه شهر و جریان کشف قسمت از پاره تورات شرح شده است. اصل ترجمه با یادداشت‌های الکوین در 1721 در شمال انگلستان کشف شد. این اوراق تا سال 1750 نزد مالک آن محفوظ بود. نسخه پس از فوت صاحبش همچنان محفوظ و مسئول نگهداری شد تا اینکه در سال 1829 نخستین بار به زیور طبع آراسته گردید. الکوین در قرن هشتم میلادی مطابق با قرن دوم هجری زندگی می کرد. در ادامه نوشته زندیات اکادمیسیان دکتر جاوید در وبسایت آسمایی می خوانیم، الکوین با دو تن از رهبران خود تصمیم گرفت تا زبانهای لازم مشرق زمین را بیاموزد و 3 سال نزد استادان لایق فارسی خواندند و این زبان را بسیار خوب یاد گرفتند. سپس با توشه فراوان و مبالغی از طلا و نقره عازم سفر شدند. در شهر روم از پاپ اعظم دعا گرفتند و در مسیر سفر از شهرهای بیت المقدس، بغداد، اردبیل و نواحی دریای خزر دیدن نمودند. در قزوین از زاهد شنیدند که نسخه از صحیفه جشر در شهر غزنی موجود است. با ول و اشتیاق تمام روحی غزنی شدند. وقتی به غزنی رسیدند، خانه ای را به اجاره گرفتند و 3 سال در آن شهر ماندند. همین که با کتابدار کتابخانه شهر آشنا شدند، مقدار طلا به ارزش 50 پوند در آن زمان به او تحفه دادند و در ضمن درباره نسخه معود معلومات خواستند. کتابداری که 45 سال این سمت را به دوش داشت با آنها گفت نام کتاب را در فرست کتابها خوانده است، اما تا کنون اصل کتاب را ندیده. کتاب در صندوق قفل است و در گوشه کتابخانه محفوظ و مسئول. از نوشته زندیات جاوید می خوانیم پس از آن که کتابدار دانست که آرزوی دیدن و مطالعه کتاب را این مسافران انگلیسی دارند، آنها را به اتاق درازی برد که کتاب در آنجا موجود بود. در گوشه صندوق چوبی قرار داشت که با گل و برگ و به صورت موزاییک مزین شده بود. کتابدار گفت کلید صندوق نزد خزانه‌دار شهر است. الکوین و امراهانش نزد خزانه‌دار رفتند و به او هم مقدار طلا که در آن زمان ارزش 100 پوند را داشت هدیه دادند. خزانه‌دار اجازه داد مشروط بر این که کتابدار از آغاز تا انجام با آنها و مراقب آنها باشد کتاب را در اختیارشان بگذارد. بالاخره کتاب را که به صورت تومار بود از صندوق بیرون کشیدند و به الکوین نشان دادند. اوراق کتاب زخیم و سفید مثل برف و نرم مثل مخمل بود. خط آن به صورت درشت و زیبا با الفبای کهنه عبری نوشته شده بود. جشر که اصلاً مصری بود، عنوان عصابردار حضرت موسی علیه السلام را داشت. به قول زندیات دکتر جاوید، نام جشر دو بار در عهد عتیق در تورات آمده است. این نسخه نفیس را یهودیان در حادثه اسارت بابل با خود به غزنی برده و ظاهراً به کتابخانه آنجا سپرده بودند. الکوین اجازه ترجمه نسخه را از محاکم شهر گرفت و در طول یک سال و شش ماه آن را از عبری به انگلیسی ترجمه کرد. زندیات جاوید می نویسد: نگارنده مدت‌ها به فکر پیدا کردن معلومات درباره این نسخه بودم و اینی که با استاد علی احمد احمدی، استاد دانشگاه برستول، مدیر مجله قطره آشنا شدم، موضوع را با ایشان در میان گذاشتم. قرار بر آن شد که هر دو دنبال این کار را بگیریم. به کتابخانه ها و کلیساهای برستول مراجعه کردیم و سراغ کتاب را گرفتیم. متاسفانه چیز دستگیر ما نشد. بالاخره این نسخه را که جزء آثار نایاب و نادر موزیم برتانیا بود پیدا کردیم. زندیات جاوید می نویسد: نکته جالب این است که در قرن دوم هجری چندین کتابخانه با فرست و کتلاک در غزنی موجود بود و آثار گرانبها با آنچنان دقت و توجه در آن نگهداری می شده است. این که استفاده از نسخه های معتبر موکول به اجازه خزانه‌دار شهر و ترجمه کردن آن با اجازه محکمه شهر بوده است، نشانه نظم و ترتیب در کارها می باشد. بالاتر از همه مسئولیت هیئت خارجی در آن زمان در قرن دوم هجری به جای خود جالب و مهم است. تا آنجا که اطلاع داریم، الکوین نخستین انگلیسی است که از افغانستان دیدن کرده است. یکی از آثار گرانبها و تاریخی دیگر که در کتابخانه غزنی نگهداری می شد نسخه ارتنگ مانی یا ارژنگ مانی است. ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی البلخی در کتاب معروف خود به نام بیان الادیان به سال 485 نوشته است. کتاب ارتنگ مانی در خزائن غزنی موجود است. و اما از آن زمان دیگر قرنها گذشته است با حوادث شومی که مدنیت‌ها را بار بار طعمه آتش ساخت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام، امیدوار هستم که جور و تازه و سرحال باشین. در برنامه امروز پرویز کاوه، شاعر و داستان نویس جوان افغان با ما میمانه و در مورد مجموعه شعر خود که تازه به چاپ رسیده به نام دوتا تفنگ دوتا سنگ توضیحات میده و از لابلایش برای ما شما شعر میخوانه. البته یادآوری کنم که پرویز کاوه یک مجموعه شعر به چاپ رسانده به نام یک شب از تبعید که در سال 1379 در پشاور چاپ شده و همچنان داستانهایشان و اشعار زیادشان در مجلات و نشریه های کابل و کشورهای دیگر به چاپ رسیده. آقای پرویز کاوه، اجازه می خواهیم که شما را خوش آمدید بگویم به برنامه و در قدم دوم چاپ کتاب شما را برای شما تبریک بگویم.
تشکر از شما. سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
پیش از اینکه با گفتگو آغاز کنیم، مایل هستم یک کمی در مورد خود صحبت کنین، بفرمایید.
زادگاه ما استان کوهستان ولایت کاپیسا هست، اما برخی بیشتر زندگی خود را خارج از زادگاه خود سپری کردیم. دوره تعلیمات ابتدایی و متوسط و لیسه هم به طبع همی سرگردانی ها در همی جای مختلف به سر رسیده.
یعنی شما یک مهاجر بالمقطع بودین در واقع؟ بله،
البته تا جای بله، در داخل کشور خود هم زندگی به گونه ای آمد که یا ناشی از جنگ های داخلی یا ناشی از نیازهای کار و روزگار که در شهرهای مختلف در مکانهای مختلف در داخل افغانستان به سر بردیم. البته پس از او هم مدتی را در شهر پیشاور پاکستان، شهر کراچی پاکستان و یک مدت کوتاهی را هم در ایران به عنوان مهاجر به سر بردم و سپری کردم.
خب در آغاز پرسش اساسی ما ای است که مجموعه شعری که شما در این تازگی ها چاپ کرده این حاوی چی گونه اشعار است و طور که من خبر دارم تقریبا یک دهه فاصله آمده میان این دو مجموعه شما، دلیلی فاصله زیاد چی بوده؟
تشکر از شما. یک شب از تبعید نخستین مجموعه شعری ما که در 1379 چاپ شد در واقع بیانگر اون دورانی که من قبلا ذکر کردم، دوران مهاجرت، دوران سرخوردگی، دوران دربدری ها بود و ماجرای از زندگی ما از امون زمان بود. در واقع مجموعه دوم که امسال چاپ شد این نشان میده که تقریبا یک دهه یا نزدیک به یک دهه گویا ما خاموش نشستیم. برز برسانم که ما یک مجموعه دیگه هم قبل از این مجموعه آماده داشتم، اما بدبختانه در اثر یک حادثه من کامپیوتر را از دست دادم و تمام داشته های خود را از دست دادم و این در واقع گفته میتونم که مجموعه دو تا تفنگ دو تا سنگ سومین مجموعه شعری هست. و با جواب سوال دوم شما باید بگویم که مجموعه شعری دو تا تفنگ دو تا سنگ تفاوت هایی که البته در با کتاب یک شب از تبعید دیده میشه تفاوت‌های ساختاری نیست، بلکه بیشتر در محتوا ما خود را دچار یک نوع دگرگونی ساختیم. یعنی دید ما نسبت به اطرافم، نسبت به اجتماع، نسبت به دنیای پیرامونم یک مقدار متفاوت شده و در اینجا یک نوع طبیعت‌گرایی دیده میشه در شعرهای مجموعه آذر و همچنان برخی از شعرهایی است که دنیای عارفانه دهش تجربه شده.
بله، نمیفهمم که با شما تسلیت بگویم یا چطور، به هر حال با این مجموعه که شما از دست دادین آدم میشه با کمپیوتر هم به اعتماد شوه. به هر حال شعرهای شما در این کتاب بوی تازگی میتن و ما خوشحال میشیم اگر یک شعر تازه خود را به ما و شنوندگان بخوانید. بفرمایید.
بهشت از دست رفت و عشق سنگین هوا کم شد، زمین سخت مملو از سکوت سرد آدم شد. من و مریم از آغاز شباهنگ غزل کردیم، ولی پایان قصه ماجرا شد، غصه شد، غم شد. هوا ابری شد و در چشم مریم آب ساکت بود، خموشی بغض سنگین شد، خموشی درد پیهم شد. من و مریم تماشا می شدیم در متن آینه که سنگ آمد و تصویر در هم خورد، بر هم شد. پس از قسمت شدن در متن آب و متن آینه تمام عرف ها آوار یک آه مسلم شد. پس از آمیزه باران و باد آباد خواهم ماند، هوا از دود پر شد، آب هم آلوده باسم شد. غرور باد وحشی آمد و وا کرد روزن را، اتاقم سرد و سنگین و تهی از بوی مریم شد.
زیبا بود آقای کاوه، خیر میبینین. یکی از منتقدان مجموعه دوتا تفنگ دوتا سنگ شما گفته بود که شما زیادتر از شاعران چون علی معلم و کاظم کاظمی که شاعران مطرح هستند در زبان دری متاثر هستین. شما چی فکر میکنین که تأثیر در هنر، تأثیر پذیری در هنر آیا عیب هست؟ آیا تأثیر پذیری و تقلید معنای یک رنگ داره پیش شما و یا یکی چیز متفاوت هستند و تأثیر پذیری یک مسئله است که از او گزیر و گریز نیست؟
خب تأثیر پذیری یک امر مسلم هست در زمینه شعر، اما این تأثیر پذیر نباید به شکل ظاهر شود که به انسان یک نوع دنبال روی را تلقین بکنه، یعنی زمانی که شما تاثیرپذیری داشته باشین از یک شاعر، میدونید که از تجربیاتش، از فضای شعری و شاعر به نفع خود استفاده بکنین و در این حال میتونید که به صورت یک شخصیت مستقل عرض وجود بکنین با تفاوت‌هایی که شما دارین. و من فکر میکنم که تاثیرپذیری به هیچ وجه نمیتونه به عنوان یک عیب شمرده شوه، اما زمانی که ما به تقلید میپردازیم اینجا هست که چون ما از ابتکار باز میمونیم، چون ما از نوگرایی باز میمونیم، در اینجا هست میتونم گفته میتونه یکی از معایب شمرده شوه.
خب آقای کاوه، مایل هستیم که یک پارچه شعر زیبای خود از مجموعه دوتا تفنگ دوتا سنگ بر ما و صدای خود بخونیم.
خب میخوایم غزل دوتا تفنگ دوتا سنگ را بخونم که در واقع عنوان مجموعه شعری تازه ما هم است.
بفرمایید.
دوتا تفنگ دوتا سنگ در کنار چراغ و یک کلید پر از زنگ در کنار چراغ، دو شعر، شعر به آخر رسیده، شعر خاموش و یک مسافر دلتنگ در کنار چراغ، نشسته یک قفس آواز در برابر باد و یک گلوی پراهنگ در کنار چراغ، و یک نگاه پر از انتظار غرق سکوت در این حوالی شبرنگ در کنار چراغ، دو تا تفنگ قلم با دو تا گلوله سرد، دو تا گلوله بیرنگ در کنار چراغ، و یک سکوت با آخر رسیده، یک فریاد و یک صدای پر از جنگ در کنار چراغ.
ممنون آقای کاوه. شنوندگان عزیز، شما به برنامه هفت شهر عشق گوش میتین از رادیو آزادی و مهمان برنامه ما هست پرویز کاوه، شاعر جوان افغان. آقای کاوه، شما میفهمین که یکی از ویژگی های غزل نو قصه بودن او هست، یعنی شما از آغاز تا آخر میشه که یک ماجرا را مثل قصه در غزل بیارین، چنان که در غزل های کلاسیک چون این چیزه وجود نداره و در واقع هر بیت استقلال خود را داره. شما بسیار به زیبایی از این وسیله کار میگیرین. کمی بر ما توضیح بدین که سرودن این گونه غزل ها چقدر ساده و یا دشوار هست؟
سپاس از شما. تجربیاتی که در اینجا وجود داره، در کتاب وجود داره، در غزل های وجود داره، به نوع یک روایت واحد را تلاش کردیم که افس بکنم و به نوع سیال داستانی در هر شعر وجود داشته باشه و هر شعر در واقع یک روایت واحد باشه. و من فکر میکنم که امروز چون تجربیات ما متفاوت است، چون سرودن چنین شعر البته برای من کار مشکلی نبوده، کار دشواری نبوده و من همیشه و چنین گرایش احساس آرامش داشتیم و تانستیم به سادگی بی بپردازم.
بله، در مجموعه شما شعر به نام تیاره وجود داره که به می روال سروده شده. اگر ممکن باشه این شعر به صدای خود بخونین تا خواننده ها پی ببرند به این طرز کار شما در شعر.
نشست و مملو از ازدحام مردم شد، به زجه آمد و برگشت و در تعلم شد، دوید تا که سرش راز خاک بالا کرد و رفت در پس ابر و غبار تا گم شد، سپس به سمت چمنزار ابر رفت و چرید و روی بام سپیدار در تلاطم شد، نگاه من به تماشا نشست پنجره را، نگاه من پر شوق و پر از ترنم شد، و کودکی که کنارم نشسته بود گریست و دستهاش پر از شیر و نان گندم شد، نگاه من به نگاه گره خورد و نشست، نگاه دست خوش ناب یک تصادم شد، دوتا نگاه که شور آفرید در دل من و با اشاره و لبخند در تفاهم شد، میان سالن در ازدحام شکر و چای نگاه بهتر از هر چیز در تقدم شد، برایم آب و عسل داد با کمی لبخند و مهربانی آن ماه در تراکم شد. پس از 2 ساعت در آسمان جلو رفتن، دلم تپید و فرو ریخت و در توهم شد. به تنی آمد پایان و روی خط خوابید. دو لحظه بعد فضا خالی از تکلم شد و هرچی خاطره بر جان هاد آن دیدار، دو سینه آه که در یادهای من گم شد.
بسیار زیبا، خیلی تصویر زیبایی از مسافرت خود در طیاره شرح داده بودین. خب کسان زیادی هستن که زیبایی خیره کننده مهمانداران طیاره ها اونا را جذب میکنن، ولی هر کس نمیتونه چنین شعر بسازه. تشکر پرویز کاوه، شاعر و داستان‌نویس جوان افغان که به برنامه تشریف آوردین و از مجموعه شعر خود 2 تا تفنگ 2 تا سنگ شعر خواندین و در موردش توضیحات دادین. با امید دیدار آینده با شما شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان میرسد. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست